امنیت حقوقی طرفین معامله رو تضمین میکنه. از سوی دیگه اطلاعات ثبت شده در کاتب به راحتی قابل ردیابیه و امکان خطای انسانی یا تخلف رو به حداقل میرسونه.
در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، همونجور که از عنوان قانون مشخصه، این قانون راجع به همه اموال غیر منقولی که سند رسمی ندارد میخواد تعیین تکلیف کنه. یعنی اگر ما زمینی رو قولنامه‌ای خریدیم و فرقی نمیکنه که این زمینی که خریدیم از شخص حقیقی خریدیم یا شخص حقوقی، از شخص عادی خریدیم یا از دولت خریداری کردیم، به هر ترتیبی اگر ابزار خریداری ما وسیله قانونی خریداری این ملک مبایی‌نامه هست یا قولنامه هست یا سند عادی تعهد به بیع هست، این سند عادی تلقی میشه و چون سند عادی تلقی میشه و راجع بهش سند مالکیت رسمی صادر نشده، حتما باید طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مراجعه کنیم و آنچه را که قانونگذار از طریق این قانون به ما تکلیف کرده، ما مسیر قانونی صدور سند رسمی مالکیت رو پی بگیریم.
ثبت رسمی معاملات به صورت خودکار بسیاری از دعاوی مربوط به اسناد قولنامه‌ای و مالکیت‌های نامشخص رو کاهش میده. از طرفی این سامانه با سامانه‌هایی مثل ثبت احوال، کاداستر و شهرداری در ارتباطه و از این طریق امکان نظارت جامع‌تری رو هم فراهم کرده.
به عنوان مثال اگر کسی زمین رو خریداری کرده که این زمین سند مالکیت رسمی نداره، چه دفترچه‌ای چه تکبرگ نداره و فقط مبایی نامه داره، این سند رو، سند عادی مبایی نامش رو و مبایی نامه های عادی ما قبل از خودش رو و همه اون چرا که حکایت از این میکنه که این ملک به نام ایشون منتقل شده و مالک نهایی این شخص هست، مدعی باید ادعاهای مالک کیت خودشو در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ثبت کنه. مستنداتش رو هم باید ثبت کنه. مستندات یعنی چی؟ یعنی هم مبایی نامه، هم تسلسل ایادی مبایی نامش، مبایی نامه قبلی، اگر سلنامه عادی داره، سلنامه‌ای که داره، اگر هبه شده، اگر به هر ترتیبی مثلا ممکنه ناشی از مهریه باشه با یک سند عادی، یا حتی فرض کنید قبوز آب، برق، گاز، تلفن و هر آنچه رو که مکمل اسناد مالکیت شخص هست، عنوان مستندات باید ضمیمه این ادعاش بکنه و در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت کنه که در صورت ثبت قانونی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی این موضوعش قابل رسیدگی هست و سازمان ثبت طبق این قانون مکلفه براش سند مالکیت صادر کنه، به شرط اینکه اصطلاحا میگیم مالک معارض نداشته باشه یا به هر حال خلافی چیزی راجع به این ملک نباشه، که اگر هم باشه تکلیف رو این قانون مشخص کرده. به عنوان مثال اگر گواهی پایان‌کار نداره، صدور سند مالکیت راجع به این همچین زمینی که پایان‌کار نداره مانع قانونی نیست، یعنی سازمان ثبت مکلفه سند مالکیت صادر کنه، مالک هم مکلفه طبق قانون و مقررات راجع به شهرداری حقوق دولتی و حقوق شهرداری رو بره بپردازه، عوارض شهرداری رو بپردازه و نهایتاً گواهی پایان‌کار هم برای خودش صادر کنه. اگر در چنین مواردی، یعنی جریمه‌ای به صاحب زمین مثلا تعلق گرفته باشه از ناحیه مثلا گواهی پایان‌کار یا مانند اون، هر نوع جریمه‌ای باشه طبق شاخص بانک مرکزی قابل محاسبه است و باید در سند مالکیت درج بشه و صدور سند مالکیت مانع قانونی نیست، کما اینکه خود مالک باید در وقت مقرر مراجعه کنه به شهرداری و حقوق دولتی و عوارض شهرداری رو به موقع بپردازه. متشکرم.
شنونده همشنو هستید. 10:34 است و دوستی نوشته که آقا نظرات مخالفم بخونید دیگه. 936 8555 که کاش اسمت هم می نوشتی. عرضم به حضورت که نظر مخالفم خوندیم، باور کن که خیلی هایی که نظر مخالف داشتن فقط همون عدد 2 رو فرستاده بودن، یعنی توضیح دیگه ای نبود. یک دو نفرم که گفته بودن کاش دولت کارشو انجام بده و دیگه ما شاهد این موضوعات نباشیم، شرایط سخته و به هر دلیلی. اما تقریبا بالای 95-6% پیامکایی که من، حتی اعدادی که اول پیام ها ارسال شده عدد 1 هست و موافق این صحبت ها بودن. من فکر نمی کنم اونایی هم که مخالف بودن منظورش این بود که حالا نه سخته باید اتفاق بیفته، شاید به اون شرایطی که منجر به این ماجرا میشه بیشتر مخالفت کردند. سعید عصار از تهران 68 ساله ما رو میشنوه، رسول صدری از اصفهان، روح الله از قم به جای ما اضافه شده و دوستان دیگه‌ای که هستند. علیرضا سیستانی از امتحان برگشته الان داره ما رو میشنوه، مسعود حسنی از مشکیندشت کرج درود بر شما، آقا جهان از افسریه و دوستان دیگه‌ای که همراه ما، مثلا خانم سارا از تهران. بریم بخش دوم این نوبت از همشنو رو به شما تقدیم کنیم. خیلی با دقت گوش کنید لطفاً. عدد 1 رو اگر پسندیدید در ابتدای پیامکتون به 301055 لطفاً بنویسید و ارسال کنید که ما بدونیم کی موافقه کی مخالف. عدد 2 برای کسایی که مخالفت دارند. بفرمایید بشنوید.
مهدی جان نسبتاتون چیه با هم؟
ما هر چهار تا با هم دوست هستیم.
خیالم راحت باشه.
بالغ بر بازهای 10 الی 15 سال.
آه 10-15 سالی که رفیق.
بله.
خب من همیشه این جمله رو میگم، واژه رفیق رو نمیتونی به هر کسی اطلاق. دوست من بالای شاید 5 میلیون تا دوست دارم، ولی رفیق به اندازه انگشتان دست. اصلا من همیشه میگم آقا موقع فیلم دیدن که همه رفیقن، موقع فوتبال بازی کردن و پدل بازی کردن اینا همه رفیقن. رفیق واقعی رو میتونی تو مشکلات بسنج.
ما هیچی فعلا نمیگیم و منتظریم که شما نظر و برداشتتون رو از این بخشی که با هم شنیدیم به 301055 پیامک کنید. لطفاً اسم و مشخصات خودتون که از کجا هم ما رو میشنوید رو فراموش نکنید و اینکه اگر عدد 1 رو میفرستید بگید چرا موافقید، یا 2 رو میفرستید بگید چرا مخالفید. اینو بخونم که نوشتن که سلام همشنوی عزیز، تیبا هستم از مشهد، لباس مشتری رو دارم میدوزم، مشهد هوا ابریه، منتظریم برف بباره. درود بر شما، الهی که برف بباره، باران بباره و زیبایی های نعمت های خداوند رو شاهد باشیم در این روزهای پیش رو در زمستان 1403. 301055 منتظریم برداشت شما رو بشنویم. حمید خادمی گفته 100% درسته، بازم چیزی نگفته در ادامش. حسن رضوی از دریگان گفته 1 خیلی درست گفت. 10-36 گفته آی گلزار گل گفتی. و محمد وفازاده از بومهن هم گزینه 1 رو فرستاده و دیگه چیزی نگفته. نظرتون رو بگید دیگه ما لطفاً، دیگه بگید چرا موافقید، چی شده اصلا ماجرای این رفاقت. پویا صادقی عزیز از نارمک، خدا رو شکر که به لطف خدا خرسندی. خانم داوودی از ترافیک ملا صدرا گفته برنامه رو میشنم، عدد 1 رو فرستاده و دیگه چیزی نگفته در ادامه. گفتن که عدد 1 نادر از تهران گفته رفیق واقعی خیلی کمیاب شده، باید قدر رفیق خوب رو دونست. علیرضا قلی‌زاده از اسلامشهر عدد 1 رو فرستاده گفته موافقم، دیگه چیزی نگفته. حسینی تبار از اصفهان کارمند بیمارستان گفته واقعا درست گفتن، واقعا امیدوارم زندگیتون پر از رفیقهای ناب و دست اول باشه. ایشون علیرضا تاجیک از شهرک عدد یک رو فرستاده و نوشته آخ گفتی، تا حالا چند بار از این به اصطلاح رفیق ضربه خوردم. ای بابا ای بابا. علیم راننده بیل مکانیکی از شهر ری گفتن که 222، یعنی اینقدر دو رو فرستاده و گفته که رفیق پول جیبته، مثل اون ضرب المثلی که میگفتش که تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم، یا مثلا اینا هم چیزایی. بعدش دیگه خیر. علی خمسه از بابل یک فرستاده گفته درست گفتن، تجربهشو چندین بار داشتم. آخه خطیبی گفته که پر واضحه که حرف درستیه، ولی الان نمیشه از کسی توقع داشت. عدد یک رو فرستادن خانم فاطمه از کرج، نوشتن که به هر کسی نمیشه دوست یا رفیق نسبت داد، چون بی سر و صدا میذارن میرن. خانم بهارک عدد یک رو فرستادن، گفتن نفس شروع زندگیست، عشق قسمتی از زندگیست، اما دوست خوب قلب زندگیست. ابوالفضل معدنی و علی پیرانی از کاسپیان کرج عدد یک رو فرستادن، گفتن گلی به جمال آقای گلزار، گلی به جمال آقای گلزار. کریم از اندیشه گفتن که عدد دو، کل صحبتاش گفتن نامفهوم بود، یکی به نعل یکی به میخ بود. کاش توضیح بیشتر میدادید که نظرتون چرا اینه و چرا فکر میکنی یکی به میخین چی جوریه اینا، تحلیلش رو ما هم کاش میگفتید. علی ترکان از اصفهان گفتن موافقم، گاهی فقط رفیق بی کلک فقط مادر. 72-75 گفته نظرم مثبت، نه اسمشو نوشته نه دیگه توضیح بیشتری داده. عرضم به حضورتون که ساسان از ارومیه گفته عدد یک تو خوشی ها همه پیشتونن، مثلا تو مسافرات و اینا، ولی تو مشکلات آدما همو میشناسن. البته در سفر هم همدیگر رو خواهیم شناخت. خانم سمیرا پور اصفهانی گفتن انتخاب عدد یک رفیق بودن یعنی توی همه شرایط کنار هم بودن و انگار دو نفر یکی هستن و راحت میشه که خوشی و ناخوشی رو باهاشون در میون گذاشت. درود بر شما، درست گفتین شما هم قطعا. آخرین سامورایی و داش علی هم عدد یک رو فرستادن، گفتن که باید خیلی خوش شانس باشی تا یه رفیق واقعی پیدا بکنی. فرشید از تهران خیلی دیگه تیرو تار نگاه کرده، گفته چیزی به عنوان رفیق وجود نداره. مصیب محمد آبادی از کرمان هم گفتن که رفیق تا باش دعوا نکنی معلوم نمیشه. ایمان از کرج هم گفته واقعا موافقم، توی رفیقام فقط بابام رفیقمه. آقلام از رشت گفتن که دوست خوب کم گیر میاد. اما بریم سراغ حرف برای بچه های همشنو. واقعا فکر کنم که همونطور که از پیامکاتون مشخصه همه موافقید که ما از واژه ها و اصطلاحات به درستی استفاده نمی کنیم. گاهی اوقات به افرادی چیزهایی رو نسبت میدیم که فرسنگ ها ازش دورن، حالا یا خودمون گول خوردیم یا اینکه نه خیلی دم دستی برخورد می کنیم با برخی از واژه ها و برخی از اصطلاحات، مثل اصطلاح رفیق. کسی که رفیق آدم باشه معمولا اینجوریه که همه جوره حواسش به شما هست، همه جوره خودش رو ممکنه یه جاهایی نادیده بگیره اما شما رو نه. در واقع مثل همون دوستایی که پیام داده بودن، آقای چاهیان و آقای تاجیک، 30 ساله با هم دوستن و هیچ اختلافی با هم نداشتن، هیچ مشکلی با هم نداشتن و بعد 30 سال یه عمر دیگه کنار هم بودند. امیدوارم که رفقایی نصیبتون بشه که بعداً اینجوری نزنید پشت دستتون که بگید من پشت دستم رو داغ کردم که دیگه اصلا از این رفیقا برای خودم داشته باشم. از اون رفیقایی باشن که همواره جلوی نظرتون باشه و کیف کنید از به خاطر آوردنشون. الهی که پیش بیاد برای همتون. من همیشه واژه رفیق رو وقتی میشنوم این فراز از دعای جوشن کبیر از یادم نمیره که یا رفیق من لا رفیق له. کلام آخر همشنو امروز این باشه که فضای مجازی فضای درستی که بتونه گرهی رو باز بکنه، نه اینکه گره بندازه به کار و بار مردم. البته یه شرطی هم داره، اینکه ما به درستی ازش استفاده بکنیم. خداحافظ مردم.
و نقشه مهد فرشه ترها شادی میبخشه مهد فرشه مهد فرشه خرید قسطی و تخفیف و تضمین اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس مهد فرش.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینتو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر اینا تم و تمایز شدن. میلان برونز.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
آریا چیله، پیشرو در صنعت مبلمان اداری، شکوه و زیبایی با آریا چیله.
فلاش تانک تاپ، فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت، فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا خسته شدم اینقدر که گشت.
به صورتم اگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم. مبارکی دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت.
بیا برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدیب،
تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
بیا داخل ببینم.
گلو بلگو چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
درود به شرفت، درود به شرفت هموطن نازنین من. چه گزینه خوبی رو انتخاب کردی برای شنیدن. اینجا رادیو سباه، بهترین گزینه برای اینکه روحت رو ببری در یک استخر آرامش و اونجا برای خودش آب بازی کنه. دوستان عزیز، شما رادیو سباه و برنامه تمام رخ رو میشنوید.
گوش بده به تمام روح، 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 گوش بده به تمام روح.
دوستان عزیز، اگر قسمت‌های قبلی برنامه تمام رخ رو شنیده باشید یا نه، این اولین قسمتیه که دارید میشنوید. یه توضیح بهتون بدم که ما تو این برنامه به سراغ شیر پاک نخورده های تاریخ میریم. نازنین، همه معمولا میرن سراغ شیر پاک خورده، ما میریم سراغ اونایی که شیر پاک نخوردن و خیانت کردن در طول تاریخ، در حکومت‌ها و دوره‌های مختلف به ایران. ببینیم چه جوری به ایران خیانت کردن نازنین. امروز اما به سراغ کی قراره بریم آقا؟ یه لحظه بله، ادیب الممالک فرهانی، شاعر آزادی یا بنده قدرت، شخصیت امروز ماست. برو بریم. ادیب الممالک فرهانی با نام اصلی میرزا عباس در سال 1254 خورشیدی در عراق متولد شد. اون یکی از شاعرهای نامدار دوره قاجاریه بود که زندگیش تو دوران پرتلاطم انقلاب مشروطه گذشت، دورانی که کشور بین مستبدان و آزادی خواهان تقسیم شده بود. ادیب از همون ابتدا علاقش به ادبیات رو نشون داد و به زودی در دربار قاجار جایگاه خاصی پیدا کرد، چون پادشاه قاجار خیلی اهل شعر و شاعری بودن، این شکلی بودن دوران قاجار. به همین خاطر ادیب اونجا زود جایگاه پیدا کرد. اما آیا این علاقه به ادبیات اون رو به سمت آزادی خواهی برد؟ نه، نه دقیقاً. اون بیشتر به اون سمتی میرفت که پول بیشتری بود یا قدرت بیشتری. ادیب به نظر میرسه عاشق قدرت بود. ادیب الممالک در دوران قاجار از جمله شاعرایی بود که تونست توجه حاکمان رو به خودش جلب کنه، به خاطر اینکه اون اشعاری در ستایش مظفرالدین شاه و حتی محمد علی شاه هم سروده بود. به طور مثال تو یکی از اشعارش به عنوان پاچه‌خواری مظفرالدین شاه رو خورشید عدالت خوند. به مظفرالدین شاه بگی خورشید عدالت. هرچند چند سال بعد همین خورشید عدالت براش تبدیل شد به تاریکی استبداد، یعنی تو اشعارش ازش به عنوان تاریکی استبداد یاد کرد. این تغییرات ناگهانی تو اشعارش نشون میده که ادیب گاهی بیشتر از اون که به اصول خودش وفادار باشه به منافعش پایبند بود، انگار قلمش تو جیبش جا داشت و هر وقت پولی بهش اضافه میشد یه شعر جدیدی این رو کاغذ مینوشت. جوهر قلمش پول بود، چون آخه چجوری ممکنه تو اون خورشید عدالت رو تبدیل کنی به تاریکی استبداد؟ ادیب الممالک در طول زندگیش با افراد پرنفوذ زیادی ارتباط داشت. مثلا اون تو دربار قاجار به ویژه در زمان محمد علی شاه تونست جایگاه مهمی به دست بیاره با همین روابط. اما خب این روابط فقط برای منافع شخصی نبود، درسته؟ البته شایدم بود، نمیدونم. شخصیت عجیبیه در کل این ادیب الممالک. تصور بکنید یه شاعری رو که گاهی با آزادی خواهان عکس یادگاری میگیره و گاهی هم در مهمانی های مجلل درباریان شرکت میکنه. انگار ادیب همون چهره هزار چهره دوران خودش بود. مرد هزار چهره که میگن یکیش همین ادیب بود. شاید اصلا به همین دلیل بود که بعضی از مشروطه خواها اون رو یک فرصت طلب میدونستند که تنها به فکر حفظ جایگاه خودش بود.
چه خبر؟
چیز قابل عرضی نیست.
توازوی استاد، خواهش میکنم که ما رو مستفیض کنید.
پوتین برای سربازان جدید نان، نفت، یه پیت پول برق را باید بدهیم، پول آب را جدا و دیگر هیچ.
ادیب تو دوران مشروطه گاهی اشعاری در حمایت از آزادی خواهان سرود، اما خب در همون زمان مدح مستبدان رو هم فراموش نمی کرد، همزمان هر دوتا رو داشت. میدونی ادیب در واقع استاد خابیدن وسط لحاف بود. هر دو طرف دعوا که می کردن، ادیب خلاصه لحاف از سرش این برانور نمی شد دیگه، وسط می خوابید که سر کشیدن دعوای لحاف این برانور این جاش همیشه گرم بمونه. نازنین، برای مثال ادیب تو یکی از اشعارش از آزادی به عنوان کلید پیشرفت ایران یاد کرده بود، اما چند ماه بعد شعری در ستایش محمد علی شاه منتشر کرد. آخه چجوری اصلا میشه؟ این تضاد در اشعارش سوالات زیادی رو در تاریخ مطرح کرد. اینکه آیا ادیب واقعا به آرمان‌های مشروطه‌خواهی باور داشت یا فقط به دنبال تامین منافع خودش بود؟ واقعا این تو تاریخ اصلا سواله راجع به این شخصیت. هنوزم که هنوز کسی حل نکرده این معما رو که ببینه اصلا ادیب کدوموری بود. روایته که ادیب تو یکی از جلسات شعری خودش وقتی دید که یکی از این آزادی‌خواها پول بیشتری پیشنهاد میده، شعرش رو در نیمه راه تغییر داد و بقیه رو در ستایش و آزادی خوند. یعنی داشت اول میرفت برای پاچه‌خواری شاه و نمیدونم این صحبت‌ها و قربون سیویلت بشم و اینا، یهو دید پول اومد، سریع قلم چرخید به رفت سمت آزادی و ما باید آزاد بشیم و آزادی دموکراسی میخواییم و اینا. به هر حال اینم خودش برای خودش یه استعدادی میطلبه که اینطور آدم بتونه در لحظه مسیر عوض کنه، رنگ عوض کنه. ما حزب باد شنیده بودیم، این باد بالاخره باید یه وزشی کنه تا بیاد اون باد، تا این مرده بهش باد بخوره، تا برگرده. اما ادیب نشون داد که اصلا نیازی به باد هم نداره. در واقع یک نسیم شاید برای ادیب کافیه که ادیب برگرده. البته در همون دوره ادیب شاعرایی مثل ملک و شعرهای بهار و دیگران ادیب رو نقد می کردند. بهار تو یکی از نوشتهاش اشاره می کنه که ادیب الممالک به نظر بیشتر به سیاستهای لحظهی توجه داشت تا به آرمانهای بلند مدت. خدا بیامرز ملک و شعرام درک کرده بود که این به باد نیاز نداره، نسیمی به هر جهتیه. این نقد نشون میده که حتی در زمان خودش ادیب به عنوان فردی غیر قابل اعتماد شناخته می شد که بیشتر به دنبال حفظ جایگاهش بود تا حمایت از یک جریان فکری یا سیاسی خاص.
ای استیل، ای سیبیل، قربان اون سیبیل بلا گوش در رفته برم.
ببند اون حلقه تا یلغوی.
رابطه ادیب با مردم عامه. با وجود تمام شعرهایی که ادیب برای آزادی یا استبداد می سرود، مردم عادی اغلب از اون فاصله می گرفتن. دلیلش هم ساده بود، هیچ کس نمی دونست این ادیب واقعا طرفدار کدوم طرفه. یکی از طنز پردازان اون دوره نوشته بود که شعرهای ادیب رو میشه از هر طرفی خوند، فقط باید بدونید که کدوم طرف زودتر پول میده. انگار برای مردم عادی اون یک شاعر نبود، ادیب بیشتر شبیه معامله‌گر با قلم بود. تو پول میدی؟ بر تو مینویسن. چی چی؟ اون بیشتر پول میده. ببخشید خداحافظ، من میرم این بر بنویسن. ادیب الممالک فرهانی با تمام قدرت شاعریش